اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 237 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. طبق قراری که داشتیم اگر اجازه بفرمایید ابتدای جلسه 3 نفر از بزرگواران زحمت بکشند دعای شریف اللهم اصلح رو بخوانند که انشالله هم در حفظ اون تلاش بیشتری بکنند اونهایی که هنوز حفظ نشدند و هم اگر اصلاحیه ای لازم است با هم اصلاح کنیم. چند تا بزرگواران در جلسات قبل خوانده اند، اون بزرگواران نه، چون تذکراتی رو دادیم و انشالله اصلاح فرمودند. بزرگوارانی که تا به حال این دعا رو بر ما نخوانده اند زحمت بکشند داوطلبانه بخوانند. بفرمایید. اولین نفر.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
باید از این شما.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك و حفه و ملائکتك و ایده و روح القدس من عندك فسلك و من بین یدی و من خلفه رصدا یحفظونه و من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.
خیلی متشکر، ممنون از لطف شما. من فقط یک عبارتی رو فتحش رو خیلی خوب متوجه نشدم متذکر میشم، و عبدل هو من بعد خوفهی امنا،
خوف رو.
بله بله، خوف بفرمایید صحیح تر است در عبارت. خیلی متشکرم. بزرگوار بعدی، داوطلب بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. دو تا سلام رسیدیم. علیکم السلام. علیکم السلام. یکی از بزرگواران بخونه.
اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك ما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفه به ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و سکه من بین یدی و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک على ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک على کل شیء قدیر.
بسیار ممنون. زحمت بکشین خط اول رو، یعنی اون دو سه عبارت اول رو دوباره بخونین. ناچ خانم.
اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفه و ملائکتك.
بسیار خوب. ببینید تو خواندن اول من اون بما رو ما شنیدم. حالا شما الان یاد اصلاح فرمودید یا اون موقع صدا قطع شده، این درسته. بهی انبیا اکا و رسولک، من فکر کنم فرمودید انبیا اکا و رسولک.
انبیا اکا،
انبیا اکا و رسولک.
بله بله، ممنون.
خب ممنون از لطف شما. نفر دیگری که سلام کرده بودن بخوانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلکه من بین یدی و من خلفه رصدا یحفظونه من کل خوفی.
نه
بسخواهی میکنم،
فراموشتون شد.
این دعا رو هر روز، نه این دعا رو هر روز میخونم ولی یه استرس گرفتم. من چند سالی میخونم ولی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك فسلک هم من بین یدی و من خلفهی رسدا یحفظونه هم من کل سو عبدل هم من بعد خوفه امنا یعبدو کلا یشرکو بکا شیعا ولا تجعل لعهد من خلقکا علا ولیکا سلطانا و ازله فی جهاد عدوکا و عدوه و اجعلی من انصاره انکا علا کل شیع قدیر.
خیلی متشکر. من دو جاشو برای شما یه بهتر بگم که بشود خواندنش. یکی این که و ایده به روح القدس یا قدس، بعد شما سین رو نه توجه کنید، بعد شما سین رو مکس میکنید، بعد میگید من اندک. این من اندک به روح القدس یا روح القدس وصل بشه به لحاظ معنایی صحیح تره. شما بفهمید و ایده به روح القدس سه من عندک، اینو متصل بفهمید. یه خورده جلوترش هم وصلک همن بین یدی ه، هش شنیده نشد، ما یدی شنیدیم. وصلک همن بین یدی ه. خب اگه مکسم میکنید اون هاش یه خورده مشخص باشه، نه که وسواس گونه ها، ولی چون ما نشنیدیم فکر میکنیم مثلا هش به نظرتون نیامده. وصلو کمن بین یدی و من خلف هیرسه، یدی خونده نشه، یدی معلوم شه که یه داره. حالا بخواید هم میتونید متصل کنید که من بین یدی و من خلف هیرسه دار، که اینم تلفظ بشه. بله خیلی ببخشید، من چون بزرگواران اجازه داده اند که من جسارت بکنم.
اتفاقا من میخواستم یک بار بخونم که ببینم من دارم به این چند سال میخونم اوکیه درسته یا نه.
بله بله الحمدلله رب العالمین، سلامت باشید. خب با توجه به این که سرکار خانم چوبداران هم تشریف آوردن مجددن از طرف جمع، در گذشت برادرزاده عزیزشون رو تسلیت عرض میکنیم. انشالله که بقای عمر ایشون باشد، صبر برای همه اطرافیان و بازماندگان، خصوصا پدر و مادر این عزیز رو هم از درگاه خدا طلب میکنیم. امیدواریم که خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر، ختم به شهادت در رکاب امام زمان، ختم به مسیری بگرداند که مسیر بندگی خودش و اطاعت خودش باشد. برای شادی روح این درگذشته و همه درگذشتگان از خانواده سرکار خانم چوبداران و همه درگذشتگان از این جمع، خاصه پدران و مادران و همسران و فرزندان، می‌خوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم بلغنا قدرهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله خدای متعال ایشان رو غریق رحمت کند و همه درگذشتگان مشمول عنایات خاص اهل بیت علیهم السلام بگردند انشاءالله. یک فایل کوتاه صوتی هست که من به نظرم رسید که در اینجا و با توجه به این طلب رحمت و مغفرت این رو با همدیگه بشنویم و بعد انشاءالله من یه چند جمله‌ای در این زمینه خدمت بزرگواران عرض کنم.
او ساعتی خوش است که مستانه بگذرد، یعنی به زیر منت پیمانه بگذرد. روزی ما به دست کلیمان آشناست، کفر از پای صفه بیگانه بگذرد. خدمتگزار خانه مولا اگر شدی، ایام نوکری تو شاهانه بگذرد. ما عقل خیش را سر عشق تو باختیم، بگذار عمر ما همه دیوانه بگذرد. سوگند میخوریم که ما گنج میشویم یک شب اگر که شاه ز ویرانه بگذرد. آخرش این روزگار میگذرد، روزگار میگذرد. خوب یا که بد، بهتر که عمر ما در این خانه بگذرد.
خیلی شعر زیبایی است و قابل تأمل و به یه عبارتی اون بیت آخرش خوب است توسط بزرگوارانی که اهل ذوق هستند نوشته بشه در گوشه هایی از دفترشون یا در جایی این رو برای خودشون متذکر بشوند و حفظ کنند. اینکه انسان در موقعیتی به هر حال از دنیا خواهد رفت، حالا یکی در تصادف، یکی بر اثر بیماری، یکی بر اثر کهولت سن، این زمانه بر همه ما میگذره. بهتر که عمر ما در این خانه بگذره. عاقبت به خیری به این است که با ولایت امیرالمؤمنین و براءت نسبت به دشمنان اون بزرگوار عمر ما به پایان برسد. عاقبت به خیری به این است که ما همراه با محبت و ولایت امام زمان از این دنیا برویم. در تاریخ کسان کمی نبودند که به عبارتی عمرشون رو در خانه اهل بیت گذروندند ولی عاقبت به خیر نشدند. زبیر هم از اقوام پیغمبر است، هم از کسانی است که در مسیر دفاع از دین در دوره ای از عمرش خیلی تلاش کرد ولی رو در روی امیرالمومنین ایستاد و از دنیا رفت. بزرگواران، اینا قصه نیست، اینا واقعیاتی است که در مقابل چشمان ما قرار گرفته. زبیر یه نفر نبوده در تاریخ. می شود خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لال، یه آدمی که یه عمری دم از صاحب الزمان زده است آخر عمرش بدبخ از دنیا بده. این چیزیه که باید بسیار دعا کنیم و از خدا بخواهیم که عاقبت به خیر بشویم. به این معنا گاهی ما تو ذهنم میاد عاقبت به خیر شدن به معنای این است که خب حالا آدم محتاج این و اون نباشه، نمیدونم خیلی مریضم نباشه، با حال سکته و ده سال روی تختم نباشه. بله اینا هم خوبه، همه اینا هم ارزشمنده. ولی حالا یه نفری که رو مبل نشسته ولی بی اعتقاد به صاحب زمان جان میدهد، این عاقبت به خیر شده؟ بعد میگن مثلا حمامش هم رفته بود، غسلش هم کرده بود، ولی اعتقاد به صاحب زمان نداره، عاقبت به خیری نیست. یه عمری اگر این بیچاره ای که بی اعتقاد به صاحب زمان از دنیا رفته، اسیر ویلچر رو نمیدونم تخت بیمارستان بود، ولی اعتقاد به صاحب زمان داشت، بیشتر به نفعش بود. کسانی در تاریخ بودند که نماینده حجت خدا بودند، نماینده امام معصوم بودند، وکیل امام معصوم بودند و در مقابل امام معصوم ایستادند، یا به خاطر مال دنیا، یا به خاطر بچهشون، یا به خاطر پسند فامیلشون. اینا کم نیستن. یه بار دیگه به این شعر توجه کنید با این دید که خلاصه بودن در خانه امام زمان و مشمول عنایت صاحب زمان شدن مراد از این بیان و این شعر است.
او ساعتی خوش است که مستانه بگذرد، یعنی به زیر منت پیمانه بگذرد. روزی ما به دست کلیمان آشناست، کفر از پای صفه بیگانه بگذرد. خدمتگزار خانه مولا اگر شدی، ایام نوکری تو شاهانه بگذرد. ما عقل خیش را سر عشق تو باختیم، بگذار عمر ما همه دیوانه بگذرد. سوگند میخوریم که ما گنج میشویم یک شب اگر که شاه ز ویرانه بگذرد. آخرش این روزگار میگذرد، روزگار میگذرد، خوب یا که بد، بهتر که عمر ما در این خانه بگذرد.
این روزگار می گذرد، خوب یا که بد، این روزگار می گذرد، خوب یا که بد، بهتر که عمر ما در این خانه بگذرد. خوشا به حال بزرگوارانی که از وقتی یادشون هست و از وقتی که مکلف شده اند، خدا بهشون توفیق داده است که در خانه اهل بیت باشند، از اهل بیت دم بزنند، مأنوس با زیارت اهل بیت باشند، موفق به زیارات اهل بیت باشند، موفق به نماز اول وقت باشند، موفق به بندگی خدا باشند، موفق به انجام به وظایفشون باشن، بهتر که عمر ما در این خانه بگذره. یکی از راه‌هایی که احتمال شمول این توفیق برای ما بیشتر می شود این است که در زمان خوشی و ناخوشی، زمان سلامت و بیماری، زمان جوانی و پیری، زمان گشایش در امورات زندگی و زمان گرفتاری، در همه زمانها به یاد و ذکر و دعای برای صاحب الزمان مشغول باشید. این جمله پایانیم رو تکرار میکنم. یکی از عوامل مهمی که باعث می شود این دعا در حق ما انشاءالله به لطف صاحب الزمان مستجاب بشود و انشاءالله ما در خانه اهل بیت و صاحب الزمان بمانیم استوار، اینه که در طول زندگی در همه مواقع ما دستمون از دامن امام زمان کم و کوتاه نشود، از در خانه صاحب الزمان به در خانه دیگری نرویم، رضایت دیگران را بر رضایت صاحب الزمان اولویت ندهیم، به غضب امام زمان بیتوجهی نکنیم. ببینیم امام زمان به چی راضیه. بچم اینو خواست، این مؤسسه اینو خواست، مدیر کل اینو خواست، اینجوری اگه انجام بدیم مثلا شیکتره، اینجوری امام زمان به چی راضیه؟ امام زمان به چی راضیه؟ اگر من عمرم را در مسیر دعای بر فرج در همه احوال گذراندم، به این عاقبت به خیری نزدیکترم. اگر یک معلمی، استادی، مربی ببینه وقتی نمره رو کم میکنه برای دانشجوش، دانشجو دیگه به این استاد بی‌محلی میکنه، یه خود نمره رو بالا میبره دانشجو، استاد رو فراموش میکنه، یه دو سه سال میگذره دانشجو دیگه به استاد توجهی نمیکنه، اینو تصور کنید با یه استادی که دانشجو چون گمان میکند که حقی این استاد به گردنش داره، این در مقابل معلم و سرپرست علمیش یک حالت خضوع همیشگی داره، یاد استادش هست، مشهد میره دعاش میکنه، مثلا فرض کنید یه تسبیحی براش میاره، کربلا میره خداحافظی میکنه، وقتی میاد یه سلامی میکنه، مثلا استاد ما کربلا دعاگو بودم. این استاد محترم، حالا یا در دبیرستان یا در دانشگاه یا در حوزه، این نسبت به کدام یک از این دانشجوهاش توجه بیشتری داره؟ ماها که الان اگر در مقام استادی و مربیگری قرار بگیریم، نه خیلی حالا آدمای با معرفت فلان طوری هستیم، نه اون محبت حجت الله رو در دلمون داریم نسبت به شاگردانمون. او آقای عالمین است در اوج محبت و ملاتفت و لطف. اگر من بکوشم که در عمرم اگه نمره‌ای که دوست دارم به دست بیارم دستم نیامد، در دعاگویی بر امام زمان کوتاهی نکنم. اگر یه خورده دست و بالم باز شد، حجت خدا و صاحب سفره رو فراموش نکنم. اگر یه خورده کسالتم طولانی شد، با حضرت درگیر نشم، که متاسفانه برخی از افراد در جامعه به خاطر یه خورده سخت شدن بعضی از شرایط با حجت خدا درگیر میشن، از حجت خدا رو برمیگردونه. شاهد سخنم در همین بخشی که داریم با همدیگه میخوانیم، اوقات و حالات تأکید شده برای دعای بر حضرت، شماره 32، 33 و 34. طبق کتابی که الان در اختیار من است و مربوط به نشر جمکرانه است، صفحه 82 و 83 می شود در جلد دوم. حالا بزرگواران دیگه صفحه پی دی افش اگه متفاوته بفرمایند، صفحه چاپهای دیگه هم همه که هست بفرمایند که بقیه افراد سریعتر مطلب رو بیابند. عنوان 32 نوشته است: پس از تجدید هر نعمت و زوال هر مهنت. عنوان 33 نوشته: هنگام وارد شدن غم و اندوه. عنوان 34 نوشته: در سختی ها و گرفتاری ها. خب سرکار خانم نوری، میتونین شما بر ما عنوان 32 رو بخوانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان 32: پس از تجدید هر نعمت و زوال هر مهنت. زیرا که امام عصر علیه السلام واسطه تمام نعمت هاست و به برکت او هر مهنت و رنج از ما دور می گردد. و پیشتر گفتیم که دعا برای واسطه نعمت یکی از اقسام شکرانه نعمت است که در آن ترغیب شده. و از اینجاست که صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیه السلام را نیز هنگام تجدید نعمت ها ترجیح می دهیم، زیرا که آنها اولیای نعمت ها هستند، چنان که در زیارت جامعه و روایات مستفیضه بلکه متواتره آمده است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در این عبارت مرحوم صاحب مکیال میگوید گاهی یک نعمتی مدتی از ما سلب شده. توفیق زیارت علی ابن موسی رضا یک نعمت، توفیق خدمت کردن به مادر و پدر یک نعمت، توفیق رفتن بر سر مزارشون هم یک نعمته، توفیق خواندن فاتحه و طلب مغفرت برای مؤمنین از دنیا رفته یک نعمت. من مدتی است یک نعمتی ازم سلب شده، الان که چنین نعمتی را پیدا کردم باید حواسم باشد که هر نعمتی و لطفی در این عالم یک واسطه ای دارد و اون واسطه حجت خداست. او واسطه حجت خداست. پس من اگر الان نعمتی برام تجدید شد باید اولش برای فرج سلامتی امام زمان دعا کنم، و اگر یک مهنتی برای من پیش آمده بود، ناراحتی، کسالتی، تبی، ضعفی، خدای نکرده کسی از بزرگواران کسالت داره، یه چند روزی بستری شده، حالا این کسالت لازم نیست خدای نکرده بیماری خیلی خطرناکی باشه، تبیه، سردردیه، مثلا بدندردیه، وقتی کسی زنگ میزنه احوال شما رو میپرسه، بهترین موقعیت است برای این که بگید الحمدلله به لطف امام زمان بهترم، این مهنت از من دور شده، این غم از من برداشته شده. یکی از بهترین موقعیت‌های تبلیغ نام امام زمانه. و معمولاً هم طرف‌های شما حتی اگر اعتقادم نداشته باشن تو اون حال بر نمی‌گردن به شما بگن که خب حالا یک اثبات امام زمان سلام الله علیه شما اینجا برای ما بکن تا بعد ببینیم چی میشه. وقتی یک رنجی رفتید دندونسازی آمدید، مثلا اون تسکین بخش دیگه اثرش کم شده، دردی آمده، اتفاقا برادری، خواهری، فرزندی زنگ میزنه یا در جریان قرار میگیره، شما میگی داره یه دردی داره این دندانم، فردا که اولتونو میپرسه خب این رنج برطرف شده. اگر آنچه در عالم رخ میدهد تحت اراده حجت خدا و عنایت حجت خداست، بهترین جمله چیه؟ الحمدلله به لطف امام زمان این درد برطرف شد. قربون امام زمان برم که از ما رعیت خلاصه دور افتاده شون که دسترسی ظاهری به وجود مقدس حضرت نداریم غافل نیستن. حتی درد دندان. و از شما چه پنهان؟ معمولاً ما، اونایی که حضرت رو قبول ندارن که هیچ، اونایی که به حضرت توجه ندارن که هیچ، معمولا مایی که انشالله یه توجهاتی داریم و یه دعاهایی هم میخونیم، وقتی سردرد میشیم، دندون درد میشیم، دل درد میشیم، به دارو و عرق نعنا مراجعه میکنیم یا به یک تسکین دهنده های گیاهی مراجعه میکنیم، بعد هم میگیم خب قانونه حاکم بر عالم این گونه است که خب من اگه این دارو رو بخورم حتما خوب میشه دیگه، پزشکا بی خودی که تشخیص ندادن که. در حالی که بزرگواران یادمون میره ما کسانی رو دیدیم دقیق ترین و بهترین داروها رو هم خوردند ولی اون بیماریشون برطرف نشد، خودمون هم گاهی تجربه کردیم، حالا اونایی که بیشتر اهل دارو هند، اونایی که الحمدلله کمتر دارو مصرف میکنن که هیچ، خودمون هم تجربه کردیم دارو مصرف کردیم اثر نکرده، میگم 3 تا دارو هم خوردم اثر نکرده، چیه داستان؟ اثر دارو را چه کسی میدهد؟ دارو رو همه خوردن ولی 2 نفر خوب میشن 2 نفر خوب نمیشن. اثر دارو به دست با کفایت صاحب الزمان، به قدرتی که خدا به امام زمان داده است جاری میشود. دارو اثر نمیکنه ها، خدا دارو را مؤثر برای این تسکین قرار میده. دست دکتر و پای دکتر سبک نیستا، خدا به لطف خودش و به مرحمت و برکت وجود حجتش این مراجعه به پزشک را برای من تسکین، این آمدن پزشک بر سر بالین را برای من نوعی تسکین قرار میده. انقدر آدم ها بودن دور و برشون، ده ها پزشک هم بود، پای هیچ کدومشون هم سبک نبود. من نمیگم اگر کسی این اصطلاحو به کار برد مثلا یک نیت خلاف و بدی داره ها، نه، حالا ممکنه آدم خواهرش، مادرش، برادرش، همسرش بگه، به زبون خودش ممکنه یه وقت بیاد شوخی ها جدی، ولی حواسمون باشه پا و دست کسی سبک نیست، هر چه هست به عنایت صاحبمون، ولی امرمون، آقامون، اربابمون. اگر این رو من باور کنم، بعد وقتی به اون حدیث بر میخورم که حضرت میفهمن اگر ما از شما غافل بودیم بیچاره میشدید، گرفتاری ها امانتون رو میبرید، اونجا لازم نیست وقت دست و پا بزنیم تا این رو باید بفهمیم. اونجا که میرسیم دیگه لازم نیست دست و پا بزنیم توضیح بدیم آقا یعنی چی، مگه حضرت الان چه نقشی داشتن. خب همه اینا نقشای حضرت بود، همه اینها نقشای حجت الله بود، همه اینها نقشای ولی الله بود. و مرحوم صاحب مکیال می‌فرماید پس من تا اینجا دو تا قسمت این پاراگراف رو توضیح دادم، یکی نعمت‌هایی که تجدید می‌شود، دو محنت‌هایی که رفع می‌شود، سه یکی از اقسام شکرانه نعمت دعا برای واسطه نعمت. تقریبا همه ما این رو بلدیم، یا تو مدرسه خوندیم، یا نمیدونم بالا سر مقالمون نوشتیم، یا کسی به ما گفته که از آنجایی که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، چنین و چنان، حرف غلطی هم نیست. اما حواست هست خدا به دل این معلم تو انداخت که با تو در فلان مشکل مهربانی کند، حواست هست به لطف امام زمان بچه تو در این کلاس قرار گرفت که با اون دوست بشود نه با اون دیگری در اون یکی کلاس، حواست بود؟ از اقسام شکر نعمت یکیش اینه که خود منعم شکرگزاری بشود، به یه عبارتی خود خدای متعال مورد شکر قرار بگیره. به خاطر همین گفتیم الحمدلله به عنایت امام زمان، یعنی یادمون نرفت شکر خدای متعال. اما واسطه یه نعمت، کسی که اگر نبود این نعمت ها به ما نمیرسید. شکرانه واسطه نعمت دعای برای اوست. حالا مرحوم صاحب مکیال نکته چهارم این قسمت، مرحوم صاحب مکیال می‌فرماید چون پیامبر و اهل بیت در همه نعمات واسطه هستند، پس چه نیکوست که در همه مواجهه با تجدید نعمتها و دور شدن از محنتها بر اون بزرگواران تحیت و سلام بفرستی و بگویی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغ نقداهم.
هنگام وارد شدن غم و اندوه، چون از جمله آثار و نتایج دعا برای آن حضرت علیه السلام آن است که او درباره دعا کننده دعا می نماید چنان که گذشت، پس دعای آن جناب سبب زایل شدن و برطرف گشتن غم و اندوه دعا کننده می شود. و به جهت آنچه در چند روایت پیشتر آوردیم که امام علیه السلام در حزن و اندوه دوستانش اندوهگین می شود و بی تردید در آن هنگام برای آنها دعا می کند، چنان که در روایت نیز اشاره شده، پس شایسته است که دوستانش به او تأثیر جویند و اقتدا نمایند و برای برطرف شدن هم مغمش دعا کنند. به اضافه این که گاهی هم مغم آن جناب مایه هم دوستانش می‌گردد، چنان که در بعضی از روایات آمده و در این هنگام دعا برای او بیشتر تأکید می‌یابد. و می‌توان برای این مطلب تأیید گرفت از فرموده آن حضرت علیه السلام در توقیعی که پیشتر آوردیم: و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. بنابراین که اسم اشاره ذالکه به دعا برگردد، یعنی این دعا سبب فرج و گشایش امر شما می شود و موجب راحتی شما از هر گونه شدت و غم می گردد انشاءالله تعالی.
خیلی متشکر و ممنون. عبارت و اکثر الدعاء به تعجیل فرج رو پیش از این در جلسه صحبت کردیم راجبش و دو معنا رو هم براش بیان کردیم. وارد این قسمت نمیشیم، ولی بزرگوارانی که اون جلسه رو نبودن باید اون فایل رو بشنوند و توضیحات اون رو ذیل این بحث برای خودشون مرور بکنن. نکته ای که مرحوم صاحب مکیال در ابتدای این سخن میفرمایند این است که اگر کسی برای وجود مقدس حجت خدا دعا کند، این باعث می شود که اندوهش برطرف بشه. چرا؟ چون همون گونه که حضرت برای اندوه مؤمنان اندوهگین می شن و برای اونها دعا می کنند، این فرد هم داره به حضرت تأسی می کند و در اندوه و غمی که امام زمان دارند از غیبت و بسته بودن دستشون در قیام، داره برای حضرت دعا میکنه. این یه نوع تأسی به امام زمان است. و اگر کسی چنین کند، مشمول لطف امام زمان علیه السلام واقع میشه. یعنی وقتی غمی برات پیش میاد، یاد غم حجت خدا بیفت و بگو دوری من از این عزیزم 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، دوری امام زمان سلام الله علیه از کسانی که دوستشون می‌دارن مؤمنین به قدر عمر 1000 و چندین ساله حضرت، غم من افزونه یا غم امام زمان؟ اگر ظلمی در عالم می‌بینی و میشنوی و میگن بچه چند ساله از دنیا رفت، آقای چند ساله، خانم چند ساله، هر ظلمی میبینی بر اساس همون توضیحی که در ذیل بحث روز عاشورا دادیم، یادت بیفته تو این ظلم را که دیدی غمی بر دلت نشست. امام زمان سالهاست این ظلم ها رو دیده، قبلیاشو دیده، انشالله فرج حضرت از سایه امضا بشود، ولی اگر طول بکشه بعدیاش هم میبینه. من حالا یه غم مختصری الان برام پیش آمده. پک غم داری بگو اللهم عجل ولیک الفرج. نعمت بهت رسید بگو اللهم عجل ولیک الفرج. دردت برطرف شد، دلت شاد شد، بگو اللهم عجل ولیک الفرج. میایم عنوان 34 رو. عنوان 34 روم رو کدوم بزرگوار تمایل دارن که برای ما بخوانن؟
بخونم؟
بله بفرمین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخش من یکم حساسیت پستی هم دارم، صدام گرفته، ولی ممنون که اجازه میدید بخونم. در سختی ها و گرفتاری ها شایسته است در مواقع سختی و گرفتاری برای تعجیل فرج آن حضرت بسیار دعا کرد. به جهت چند وجه. اول اینکه مایه دعای آن جناب می شود چنان که گذشت. دوم اینکه سبب دعای فرشتگان می گردد، زیرا که آنها درباره کسی که در حق مؤمن قائل دعا کند دعا می نماید چنان که گذشت و دعای آنها انشاءالله تعالی به اجابت می رسد. سوم فرموده آن حضرت و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که همان فرج شماست بنابر آنچه در گذشته بیان داشتیم. چهارم، اینکه دعا برای آن حضرت گونه ای از توسل به اوست که درود خداوند بر او باد و آن بزرگوار وسیله نجات از سختی ها و بلیات می باشد.
بسیار متشکر و ممنون. خیلی دلائل جالب و اخلاقی و اعتقادی قشنگی مرحوم صاحب مکیال آورده. خدا انشالله که روحش رو غریق رحمتش بفرمایه. ببینید دعای در حق مؤمن غائب در روایات ما یه بابیست. خوبه شما در حق کسی که پیش شماست دعا میکنید، خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده، خیلی شیرینه، خیلی گواراست. یه موقع آدم در حق همسرش در مقابل خودش دعا میکنه، میگه خدا خیرت بده، با این عرقی که از صبح تا حالا بر جبین جاری شده و خوش کردی من متأثر میشم، ولی دعا میکنم که انشالله خدا به هر عرقی که در این گرما و در این محل کار بر جسم و جانت جاری شده خدا یک باب بهشتی بر تو بگشاید و تو رو متنعم به یکی از الطاف خاصش در بهشت بکنه. حالا البته من ایراد نگیری، خود من قلم به سلم به بعضی جاشو حرف زدم، ولی شما با اون بیان قشنگ و شیرینتون بگید، این خیلی ارزش. ولی ما در روایاتمون دعای برای مؤمنی که غایبه، یعنی اصلا دو سه روز هم هست برای مأموریتی رفته، ولی شما بعد نمازات دعا میکنی براش، میگه خدایا از بلایا حفظش کن، خدایا کمکش کن، خدایا توفیقاتشو بیشتر کن، خدایا بهش صبر بده در این سختی، خدایا اونجا گرما اذیتش نکنه، سرما اذیتش نکنه. دعای برای مؤمن غایبه، این خودش یه فضیلتی داره و از جمله فضائلش این است که فرشتگان در حق شما دعا میکنن. یه وقتی اگر شد این باب رو از کتب اخلاقی با هم دیگه مرور میکنیم، فعلا در حد تذکر داریم پیش میریم. مطلب جالب دیگر این است که مرحوم صاحب مکیال میگه آقا دعای بر امام زمان نوعی توسل به امام زمانه. نگو آقا من برای شما دعا کردم خب حالا بشینیم متوسل به حضرت بشین، نه، دعای شما برای امام زمان خودش نوعی توسله، خودش نوعی استغاثه است، نوعی طلب عنایت است، آنچنان که خود آقای عالم امام زمان هم وعده این عنایت رو داده. حالا اگر کسی بگوید من میخوام در یک نقطه اوجی برای امام زمان دعا کنم که حاجتی و مشکلی و عنایتی اینجا اتفاق بیفته، اینجاست که ما میگیم بر اساس روایات در سجده برای فرج امام زمان دعا کن. در سجده برای فرج امام زمان دعا کن. توسل به امام زمان در حالت ایستاده نیکوست، در حالت نشسته نیکوست، در حالت زیارت نیکوست، در هر حالتی آدم برای حضرت دعا کنه، متوسل به حضرت بشه، با حضرت صحبت بکنه، همش ارزشمند. اما در سجده به خاطر روایات خاصی که ما در باب سجده داریم این کار حتما ارزشمند. به یک روایت در این زمینه اشاره بکنم از کتاب شریف بهار جلد 22 صفحه 86. بله ببینم اگر بتوانم که این روایت رو برای شما به نمایش هم بگذارم که اونایی که میخوان بنویسن راحت تر بنویسن، خیلی عالی تر میشه. تصویر آمد، بسیار. ان ربیعت ابن کعب قال قال لی ذات یوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ربیعه خدمتنی سبع سنین افلا تسألنی حاجه. ای ربیعه تو سالها به من خدمت کردی حاجتی نداری؟ سبع سنین یعنی چند سال؟
هفت سال.
بله. فقلت یا رسول الله امهلنی حتی افکر، یه مهلتی بدین من یه خود فکر کنم. به قول ما یه خود عاقل بوده که یه های چیز بی خودی از حضرت طلب نکرده. آقا مثلا ما هفت سال خدمت شما یه مداد تراش به ما بدین. فلما اصبحتو و دخلتو علیه قال لی یا ربیعه حات حاجتک. رفتم و فکر کردم و صبح شد اومدم خدمت خاتم الانبیا، حضرت فرمودن که خب ربی حاجتتو بگو. فقلت تسأل الله ان يدخلني معك الجنه، از شما میخوام که واسطه بشوید و شفاعت کنید تا من در بهشت همراه شما باشم. فقال لی من علمک هازا. ربیعه خیلی دعای خوبی کردی، یا کی اینو یادت داده؟ فقلت یا رسول الله ما علمنی احدون لکنی فکرت فی نفسی و قلت. خوب توجه کنید. این سألته مالا کان الى نفاد، اگه من از خاتم الانبیا یه مالی بخوام نهایتش چی میشه؟ از بین میره، از دستم میره، برام باقی نمیماند. و این سألته عمرا طویلا و اولادا کان عاقبتهم الموت، اگه من از خاتم الانبیا عمر طولانی بخوام، اولاد بخوام، عاقبت عمر طولانی خودم و فرزندانم همش مرگ. قال ربیعه فنکس رأسه ساعتا. حضرت یه مقداری سرشون رو پایین انداختند و ثم قال افعل ذلك. باشه ربیعه، من برای تو تضمین می کنم که تو در بهشت با من باشی، ولی یه شرط داره. برای اینکه من این تضمین رو برای تو داشته باشم تو یه کاری باید انجام بدی. او کار چیه؟ فعنی به کثرت سجود، منو با کثرت در سجده یاری کن. ما در برخی از عبارات طول سجدم داریم، ولی همینجا هم میشود گفت کثرت سجود فقط تعدد سجده به نظر میرسه نباشه، یعنی سجده زیاد بروی و خلاصه در سجده زیاد باشی، یعنی نه که فقط یه سجده های کوتاه بری ولی تونتون هی سجده بری. ظاهرن معنی این بر نمیاد، زیاد سجده کنی، شاکر خدا باشی، در سجدهات ذکر بگی، دعا کنی، طلب رحمت و مغفرت بکنی از خدای متعال. سجده یعنی پیغمبر برای تضمین این حاجت مهم، یعنی بودن تا ابد با رسول الله، میگن باید من یک کمکی بکنی، چیکار کنم؟ فعنی به کثرت سجود. در این سجده برای فرج امام زمان دعا کنی. بزرگواران داماد خوب میخواین، تو سجده برای فرج امام زمان دعا کن. عروس خوب میخواید، هدایت الهی برای فرزندتون میخواید، میخواید امام زمان دستش رو بگیره، میخواید یه جوری دلش متوجه بندگی خدا بشود بیشتر از قبل، میخواید یه گرفتاری، یه مشکلی از خانوادتون، از درون زندگیتون رفع بشه، در سجده خالصانه برای ظهور امام زمان دعا کنید. وسطاش هم گاهی دعای فرج بخونید، گاهی دعای اللهم اصلح بخونید، گاهی دعای اللهم عرفنی نفسک بخونید، دوباره بقیهشو اللهم عجل ولیک. بعد به ذهنتون میاد خدا رو به تک تک ائمه قسم بدهید برای فرج امام زمان. به ذهنتون میاد اصحابی از اصحاب اهل بیت رو که مقام و شأنی دارن در درگاه خدا، خدا رو به حق اونها قسم بدید. به خون علی اصغر سلام الله علیه، به بدن علی اکبر سلام الله علیه، به رنجهای بی بی زینب سلام الله علیه، خدا رو قسم بدید و برای فرج حضرت دعا. سجده سجده سجده. عجیبه، اوج بندگی در تواضع و خضوع جسمانی و روحانی. سجده فقط در جسم که نیست، باید من درون حال توجه به بیچیزی و نداری و فقر ذاتی خودم هم داشته باشم، در اون حال متذکر غنای حق متعالم باشم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمی فرماید ان رآه غنیا. اونایی که انس بیشتری با قرآن دارن توجه کنن به این عبارت، خیلی نکته مهمه، هم اعتقادی هم اخلاقی. دوباره تکرار کنم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. فرق استغنا با غنا در چیه؟ فرق استغنا با غنا، نمی فرماید انسان وقتی غنی بشود سرکشی می کند، می فرماید وقتی فکر می کنه دیگه نیازی به خدا نیست، وقتی فکر می کنه دیگه به خدام مراجعه نکردیم، بهترین دارو رو داریم، بهترین امکانات رو داریم، پولم که داریم، سوادم که داریم، عزت اجتماعی هم که داریم. از اینجا یک بحث ویژه‌ای درباره اقتصاد اسلامی می شود باز شود، راجع به مراوده مؤمنان و پیروان شریعت خاتم الانبیا با دنیا، دنیا به معنای همین مادیاتی که دورو برمون هست، وارد اون نمیشیم، ولی اونم خیلی بحث قشنگیه، خیلی بحث دقیقیه، انشالله یه فرصتی در جای خودش. که اگر خدا به من لطفی کرد و من یه ماشینی داشتم، یه خونهی داشتم، ای به این معنا نیست که من نباید داشته باشم، باید گدا باشم تا به خدا رو بیارم. نه، مشکل اونجاست که ان رآه استغنا، نه که وقتی ببیند که خدا به او لطفی کرده به واسطه این نزول نعمتها خدا رو بیشتر شکر کند، ولی و صاحب نعمت را بیشتر شکر کند، واسطه نعمت را بیشتر دعا کند. نه، ان رآه استغنا، اوج بندگی تو در خضوع در برابر اوست، یعنی جایی که بگی خدایا من با همه این دارایام بی نیاز از تو نیستم. عزیزان، نور چشمان، این جملات خیلی خیلی ارزنده است، نه که حرف بنده نیستا، این حرفا شنیدنیه. باید در اون سجده ای که از خدا طلب عنایت می کنی و خالصانه برای ظهور امام زمان و سلامتی امام زمان دعا می کنی، در تمام ذرات وجودت این معنا جاری باشد که خدایا تو به من این همه نعمت داده ای، اما همه اینها متعلق به توست و من در هر لحظه از عمرم محتاج نگاه تو، عنایت تو، دستگیری تو هم. خدایا فکر نکنی اگر به من بدن سالم دادی من از تو رو برگردوندم، با همین بدن سالم در مقابل تو سجده کردم. فکر نکنی اگر به من همسر خوبی دادی من شکرت میکنم، اگر همسرم بدخلقی کنه یا کسالتی پیدا کنه من از تو رو برمیگردونم. نه خدایا، من با تمام وجودم در این حالی که ممنونتم به خاطر این همسر در مقابل تو خاضعم و از تو طلب میکنم و من بی نیاز از لطف و عنایت تو نیستم. این حقیقت بندگی، خضوع در برابر خدای متعال، به سیبیل بلند کردن و هو کشیدن و قطب شدن و خودش آدم از خودش دعا تولید بکنه و مرید داشتن و اینا، که بندگی خدای متعال در این نیست که آقا یه ذکری بگین اینجوری بشه. یه بندگی خدای متعال یعنی وجدان فقر ذاتی در برابر خدایی که هر چه داری از اوست و به واسطه یه ولی او به تو میرسه. یه عبارت رو قدیم گفته بودیم، امیدوارم بزرگواران حفظ باشن، میگفتیم حقیقت بندگی خضوع در برابر خدا و حجت خدا. چرا حجت خدا؟ چون امر خداست به خضوع در برابر او و اطاعت او و زندگی به سیره او. و این 14 وجود مقدس 15 ندارن، 13 نمیشن. من انکر المهدی فقط کفر، فرمایش پیغمبر، یه دونشون رو منکر بشود همشون رو منکر. پس با تذکری به اهمیت سجده درخواست کردیم بزرگواران بکوشند انشاءالله بر اساس این سه بخشی که خواندیم، اگر انشاءالله هفته پیش رو ده ها نعمت خدا برشون نازل کرد، سجده دعای برای سلامتی و فرج واسطه نعمت، خدای نکرده یه گرفتاری براشون پیش آمد، سجده و دعا به درگاه خدا برای کسی که سالهاست گرفتار است و برای ما و رفع گرفتاری ما دعا میکنه و ما در حق او کوتاهی کرده ایم و میکنه. امورات زندگیمون انقدر سهل و آسان که گذشت نفهمیدیم مثلا چجوری آخر هفته شد، خدا اداره کرد، نه شکممون گرسنه ماند نه بی سقف و بی پناه بودیم. سجده دعا بر فرج و سلامتی امام زمان، کسی که به وجود او رزق الورا، به وجود او ثبتت الارض و السما. آرزوهایی به دلم بود، دوست داشتم این آرزوها برآورده بشود. ناامید از رحمت خدای متعال و عنایت و حجتش نیستم. سجده میکنم میگم خدایا من برای فرج و سلامتی حجت تو دعا میکنم، تو به برکت این دعا به من عنایت کن و برای من این حاجتم رو سهل کن. همت کنید بزرگواران، همت کنید و انشالله برای فرج امام زمان دعاگوی بیشتر تربیت کنید، سفارش کنید و البته هر چه ما بر اخلاصمون و تقوامون افزوده بشه او دعا اثرش بیشتره. اگر یکی از ما در طول هفته جاری خدای نکرده مواجه با موقعیتی شد که میشد درش معصیتی رخ بده، حالا از هر نوع معصیتی که باشه، خصوصا معصیت‌های زبانی که متاسفانه فراگیره و او به خاطر خدا این معصیت رو ترک کرد، گفت خدایا من این معصیت رو ترک میکنم که دعام برای سلامتی و فرج امام زمان گیراتر باشه در درگاهت. این ترک گناه بیش از حده ترک گناه معمولی از ترس عقاب خدا ارزش داره. این یعنی زندگی با امام زمان، زندگی با یاد امام زمان، زندگی برای جلب عنایت امام زمان، زندگی با محوریت یاد و نام امام زمان. یه برادری برادرزاده ای خطا کرد، کوتاهی کرد در حق من. بخشیدن نیکوس، بله ارزش دارد بسیار، واجب آقا من ببخشم این کوتاهیشو؟ نه واجب نیست، ولی خیلی حسن است. خب من بخشیدم، خدا عنایتی میکنه، لطفی هم شامل حال من میشه. اما یه موقع میگم ببین، خدا و صاحب الزمان دوست ندارن ما مؤمنین نسبت به هم کدورتی داشته باشیم، خصوصا ارهام، برادر خواهر نزدیکان. خدایا من برای خوشحال کردن امام زمان این رو میبخشم، برای خوشحال کردن امام زمان ها. تا دیروز اون نیکو بود، اما این نیکویی نوعی زندگی با امام زمانه، اصلا رده زندگی منو تغییر میده، رده زندگی منو تغییر. امام زمان دوست دارد خانوم ها در زندگی مشترکشون شاداب باشند و شادابی را به همسرشون منتقل کنند. مردان در زندگی مشترکشون خوش زبان و خوش بیان باشند و به همسرانشون انرژی و امید بدن، ازشون تشکر کنند. خب الحمدلله خانواده شما اینگونه هست. اما اگر واقعا من الان حوصله‌اش رو نداشتم، حال درستابی نداشتم، یا همسرم خسته بود، ولی به خاطر اینکه امام زمان خوشحال میشن به روی همسرش لبخند زد، این خانوم به خاطر خوشنود کردن امام زمان برای این زندگیش زحمتی کشید، این میشه زندگی با امام. این مثال یادمه که چندی قبل زده بودم، حالا به مناسبتی فکر میکنم تولد یکی از فرزندان بزرگواران حاضر در جلسه بود، ولی مثال خوبی بود، اجازه بدید تکرار کنم. گاهی آدم بلند میشه میگه ای وای این بچه دوباره گرسنه شده، الان دوباره دل درد شده، الان بالاخره خواب ما رو به هم زده. یه نوع زندگی، بالاخره شما این بچه رو غذا میدی، بالاخره هم بزرگش میکنی. اما یه موقع صداش میاد، حالا گریه میکنه، گشنشه، جاشو میخواد عوض کنه، شما میگید یا صاحب الزمان کمک کن من یه سرباز حقیقی برای شما تربیت کنم، من الان دارم رسیدگی میکنم به یکی از سربازان شما، اجازه بدید. این سربازی هم لزومی نیست که حتما جنگاور باشه، سرباز علمی که گاهی اوقات خلاصه در موقعیت‌های بیشتری مفید است برای دین و شریعت، ولی تعبیر کلی شما، من میخوام یه یاور شما تربیت کنم. ببین چقدر شیرین میشه اون موقع نصف شب که بلند میشی. او پدری که از این داروخونه به اون داروخونه مثلا دنبال پوشک میگرده یا دنبال سرلاک میگرده، یا موقع میگه دیگه ما مردیم و مثلا نعوذ بالله دور از جون مثلا حمالیاش با ماست، آخرش هم طرف مادرشو میگیره، مثلا اگه یه بچه بزرگترم داشته بجن بعضی مرده از این حرفا میزن، یا موقع میگه خدایا من وظیفم اینه تا جایی که میتونم اینایی که رعیت منند و امام زمان اینها رو سرپرستیشون رو به من سپرده مراقبت بکنم، در سلامت بزرگشون بکنم و انشالله با تربیت خوب اینها رو به یاری حجت تو بگمارم، منو یاری میکن. میشه زندگی با امام زمان، برای امام زمان، با هدفی والاتر از هدفی مثل خورشید و ماه و ستارگان و افلاک، وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی سلام الله. اینجوری زندگی کردن انقدر شیرین است، چه در غیبت حضرت باشید چه در ظهور حضرت، که در روایات داره اگر کسی در ایام غیبت امام زمان با انتظار حضرت، با امید به ظهور حضرت، به تعبیر من با همین نیتهای امام زمانی زندگی بکنه، انگار تو خیمه حضرته، دوری این نیست. زندگی با امام زمان نوعی وصال است، گرچه محروم است ظاهرا از دیدار. و چقدر به جای این که خلاصه دیگرانی رو سرزنش بکنیم که ای بابا این بیچاره ها دورند از این معارف، چقدر بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. هر جا هستیم دستا رو به دعا بلند کنیم، همه با هم انشاءالله با اخلاص. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بال في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طبيلا. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. در پناه امام زمان سلام الله علیه باشید. یا علی مدد، خدا حافظ همگی شما.